بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران. یکی دو نکته در باب اونچه که به نام فرهنگ اقتصاد جهادی و مدیریت جهادی اقتصاد در منابع اسلامی هست و معمولا بهش کمتر اشاره و توجه شده مگر در حد کلیات اشاره بکنم. قبل از اون وقتی فرمایش این دوتا برادر جوان زحمتکش رو میشنیدم، با خودم فکر میکردم که چند هزار از این جوانات تو روستاها و تو شهرستانها هستن که خواستن کار بکنن و وارد کار شدن و شکست خوردن به بنبست های بروکراسی و قوانین غلط و مدیریت های غیر هوشمند برخوردند و شکست شدند، مایوس شدند، رها کردند، دنبال کارهای کاذب رفتند و همین الان این مشابه این افراد چند هزار نفر هستند که یه نفرش وقتی اراده میکنه یک روستای نابود شده ورشکسته رو که میگن دیگه کارش تمام شده، روستایی که مجلس ختم برش گرفتن تبدیل میکنن به یک روستای نمونه در تولید. و به یاد اون فرمایش پیامبر افتادم که فرمودن الناس معادن که معادن ذهب و فضه، خود انسانها مردم معدنای طلا و نقره اند. یعنی بزرگترین معادن ثروت و قدرت برای یک جامعه پیامبر فرمود خود انسانها هستند. این نیروی انسانی معدن و منبع اصلی کار و انرژی و تلاشه. جوانانی که یک نفرشون بتونن یک روستا رو آباد کنن، یک نفرش بتونه با مشکلات زیاد به نتایج بزرگ برسه که هم این دو نفر دو نمونه از اونا بودن، یک سرزمین بکر بدون هیچ منابع زیرزمینی و روزمینی رو وقتی میشه اینطور آباد کرد، وقت ایران رو با این همه تنوع سرزمینی، زمینهایی برای کشاورزی و دامداری و کار صنعتی اینا باش چی کار میشه کرد واقعا. و خلأ مدیریت جهادی اینجا به طور خاص درک میشه. من در ادامه فرمایشات آقای افشار که اینجا صحبت میکردن، ایشون که فرهنگ دینی و انقلابی کار، فرهنگ تولید، توزیع، مصرف، وجدان کار، انضباط، نوع مواجهه با محیط زیست، نگاه اسلامی به آب، خاک، هوا، به تولید ثروت، به مال، به مدیریت عقلانی ثروت، اینا چیزاییست که باید در منبرهای ما و گفتگوهای دینی ما مکرر تکرار بشه و نمیشه. ما در مسئله ساختن کشور سر یک دوراهی هستیم، یک دوراهی انحرافی از دو طرف و یک مسیر صحیح. دو تا پرتگاه و راه نجات از وسط این دو تا پرتگاه داره عبور میکنه. یکیش ارجاع پسوند دینی و مذهبی و انقلابی است به مدیریت ها و تلاش های برنامه ریزی نشده غیر عقلانی، تحت عنوانی که ما اصالت آخرتی هستیم، به دنیا کار نداریم، و کسانی که گمان میکنن عرق ریختن در دنیا و مهندسی کردن کار تولید و اقتصاد در دنیا فاصله گیری از معنویت و مرزی بین اصالت دنیا و به رسمیت شناختن طبیعت قائل نیستند. فکر میکنن هر کس هر نوع توجه به عقلانیت و عملگرایی و نظم و طبیعت شناسی و مدیریت نیروها و انرژی‌های طبیعی و اینا همه به یک معنا فاصله گرفتن از معنویت و تو روند سکولاریزاسیون قرار میگیره و این اشتباه بزرگی است. اخلاص برای یک مدیریت جهادی لازم است و کافی نیست. در کنار اخلاص روایت شالا عرض میکنم که عقلانیت و محاسبه، شناختن استعدادهایی مثل همین دو نفر، مدیریت اینها، حمایت از اینها، جدول بندی صحیح انرژی های طبیعی و اجتماعی و برداشتن مانع از سر راه کار و تولید، اینا توصیه های اکید اسلامی است. تو روایت ما میفرماد یه خار رو، یک سنگ رو از سر راه عابر مردم برمیدارید صدقه است. خب صدقه بزرگتر اینه که شما موانع تولید رو از سر راه تولید کننده ها بردارید. چقدر ما دانشجو جوان مسلمان حزب اللهی میشناسیم که توی این 10-20 سال با اخلاص آمدن کار سالم تولیدی بکنن بدون دزدی، بدون رشوه، بدون پارتی بازی و نتونستن سر وام گرفتن، سر امکانات گرفتن، سر اینکه کدوم زمینا به دوچار زمین بازی میشه، یه جایی زمینایی که برای کشاورزی خوب زمین بازی و پارتی بازی و باند بازی بشه نشه، یه جایی که زمین برای زراعت و کشاورزی خوب نیست اختصاص بده، یک کارهایی که گاهی پراکنده کاری هایی که بخشش عدم عقلانیت در مدیریت ها بوده و هست، بخشش مشکل در قوانین و ساختار هاست، بخشش جهادی نبودن، فرض نبودن مدیریت ها در تصمیم گیری هاست، بخشی هم فساد پارتی بازی و باند بازیه. خب مدیریت جهادی یک مدیریتی است که تو هر چهار جبهه بتونه بجنگه. یعنی اگر به ما گفتن مدیریت جهادی رو تعریف بکنیم، ما میگیم یک مدیریت چهار ضلعی است، تو چهار جبهه، تو یه محاصره تو چهار جبهه میجنگه و پیروز میشه. یک ضلعش معنویت اخلاقی است یا اخلاق معنوی است که بر اساس ناتورالیسم و اصالت طبیعت و بر اساس اصالت دنیا مدیریت نکنه. و این تفاوت مهم است بین روحیه جهادی، مدیریت جهادی با مدیریت تکنوکرات لیبرال سرمایه‌داری. مثلا یک تفاوت مهم مدیریت اسلامی و مدیریت سکولار اینه، اون مدیریت را منهای معنویت و اخلاق صرفاً با اون مدیریت هدفگیری میکنه، سود دنیوی رو، اصالت سود دنیوی، و این یکی نه، اقتصاد به علاوه اخلاق. مثلا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه اخلاق، یک قیدش. اقتصاد سکولار اقتصاد منهای اخلاقه. قید دوم عدالت اجتماعی. اقتصاد اسلامی اقتصاد به علاوه عدالت، اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد منهای عدالت، فقط به سود میاندیشه. اقتصاد اسلامی به توزیع عادلانه فرصت‌ها برای همه، شهری، روستایی، اینور ایران، اونور ایران، همه جا هر کس امکان و توان داره برای کار شروع کنه و کاری نکنیم که نیروی که با انگیزه سالم تولید کشاورزی و دامداری یا صنعت وارد عرصه میشه مجبورش بکنیم بعد از 10 سال یا ورشکست بشه، اعلام ورشکستگی بکنه، یا بیفته تو همین بازی‌های سیاهی که دیگران میفتن سودای خوبی هم میبرن، یا هم پشیمان بشه اساساً، یعنی نیروی کارش و سرمایهش رو از بازار تولید بکشه بیرون، میگیم بس که ما وارد دلال بازی و واردات و تجارت و اینا بشیم بیشتر به نفعمون. تو بعضی مناطق هم این پول بیفته تو مسیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق غیر مواد مخدر، خب اینا گاهی سودش 50 برابر و 100 برابر. آخه آدم باید خیلی انگیزه و تسلط بر نفس داشته باشه که تا میخواد تولید کنه از هر طرف تو سرش بزنن، امکان مال حرامم به مقدار وافر داشته باشه و نکنه این کار رو. این باید خیلی دین، خیلی شرف داشته باشه. بعد دوم بنابراین در مدیریت جهادی اسلامی، مدیریت انقلابی، مسئله عدالت اجتماعی است که اینا همه در روایات ما ذکر میشه. عدالت در توزیع فرصت‌های کار و اشتغال و تولید، عدالت در توزیع و عدالت در مصرف. بعد سوم و جبهه سومی که باید در اون مبارزه بکنه مسئله عقل، عقلانیت ابزاری است. عقلانیت ابزاری اشتراک ما با تکنوکراسی و بوروکراسی است. اگر کسانی به تکنوکرات ها و بوروکرات ها یا نظام تکنوکراسی و بوروکراسی اشکال میکنن، این اشکال روشن باشه از موضع اسلامی، این اشکال به آنچه که بوروکراسی و تکنوکراسی دارد نیست، یعنی توجه به عقل ابزاری، اشکال به آنچه که ندارد است. بعضی ها این رو متوجه نمیشن، فکر میکنن دعوای ما با تکنوکراسی، تکنوکرات ها و بوروکرات ها، دعوای ما سر اینه که اونا میگن آقا عقل ابزاری، عقل معاش، مهندسی، برنامه ریزی، عقل اقتصادی، عقل مدیریت، ما میگیم نخیر اینا رو بذار کنار. فکر میکنن مثلا مدیریت جهادی میخواد توکل و زهد و اخلاص رو جایگزین عقل ابزاری بکنه. این اشتباه بزرگیست، این اشتباه هم از دو طرف شده. پس این بعد سوم هم بعد عقل ابزاری است. این اشتراک ماست با تکنوکرات ها و بوروکرات ها. اشکال ما با اونا این نیست که چرا از عقل ابزاری استفاده درست میکنی، اشتباه اینه که چرا به این اکتفا کردی به عقل ابزاری. خب ما نظام اداری و قوانین و مدیریت ها مهمترین پایگاه هن برای که تولید کشاورزی و دامداری و صنعت و اینا توی کشور شکل بگیره و این نیروهای سرگردانی که تو نظام آموزشی ما غالبا متاسفانه تربیت نمیشن برای کار و تولید، تربیت میشن برای داشتن مدرک و ارائه مدرک و تو خواستگاری هایی که به درد میخوره الان این مدرک ها، که مثلا بگن آقای دکتر آمده خواستگاری خانم مهندس، فعلا کار کرده اینا یکی تو خواستگاری هاست که بعدش هم به اختلاف منجر میشه چون میره پشت اینا چیزی نیست گاهی، یکی هم تو سمینارها که مثلا اعلام کنه آقای دکتر کی خانم نمیدونم مهندس کی، اینا بیرون از سمینار و خواستگاری و مجالس اینجوری. امروز خب ما میلیون ها نفر صاحب مدرک داریم، ولی اینا به قول ایشون چقدرشون تربیت شدن برای کار، چقدرشون اصلا روحیه کار و تلاش دارن. مفتخوری، منزلت مفت اجتماعی و راحت طلبی و پوز و رقابت سر چیزهای نداشته و بیهوده پنداشته، بحث سر اینا. یه تحول ما برای گسترش اقتصاد جهادی که هم عقل ابزاری هم اخلاق و معنویت وارستگی است، هم عدالت اجتماعی است، ما برای اینا تغییراتی در نظام بعضی از نظام قوانین، نه در کلیات، در جزئیات احتیاج داریم. قوانین متناقضی که وقتی یک نیروی میخواد کار جهادی بکنه مایوس نباشه از سیستم. مثل یه آقا که گفت من اصلا باور نمیکردم منو دعوت کنین بیاین. خب برای چی باور نکنه؟ اصلا اصلش همینا هم. بقیه همه فرعه. کل سیستم اداری مقدمه باید باشه برای کشف و حمایت از اینجور آدم ها. جای هدف و وسیله وقتی عوض میشه خود وسیله میشه هدف. بعد ای باید تعجب کنه که چرا دعوتش کردن اینجا، در حالی که اصلا فقط باید ای رو امثال ای رو باید دعوت کنن اینجا. اینا قهرمانان خط شکن این مسیر کار اقتصاد جهادی و اسلامی هستند. کل سیستم اداری ما مقدمه باید باشه برای اینا. یکی از مشکلات بزرگ جای هدف و وسیله وقتی عوض میشه، قوانین واقع بینانه نباشه، متناقض باشه، کشدار و قابل سوء استفاده باشه. من تو همه اطرافیان و دوستان خودم موارد متعدد میشناسم، بچه هایی که واقعا آمدن اشتغال کار و تولید و طرف مثلا برای چند صد تا مهندس کار درست میکنیم تو دامداری، تو کشاورزی، توی صنعت، اینا خب اینا شکست خوردن به خاطر برنامه‌ریزی های غلط، وعده های دروغ، خلف وعده ها، عدم ثبات قوانین، عدم ثبات مدیریت ها. شما بهتر میدونین سرمایه ترسوه، سرمایه شجاع نیست، سرمایه ریسک نمیکنه. سرمایه یه جایی میخواد که ضمانت اجرایی و قانونی داشته باشه، حمایت بشه ازش، چون میاد که قطعا ضرر نکنه و به احتمال قوی سود کنه. قانون و سیستم باید این سود رو عاقلانه و عادلانه مدیریت کنه. اما نباید وقتی یک کسی وارد صحنه اقتصاد میشه، ببینید ما میگیم مدیریت جهادی این درسته، اما شما نباید توقع داشته باشی از نیروی ثابت اقتصادی جامعه ای وارد بازار که میشه عملیات استشهادی بکنه. یه وقتی اشتباه نشه که آقا دیگه مدیریت جهادی نیروی اقتصادی وارد میشه اینجا جبهه دیگه، انتحاری استشهادی بیا جلو. مردم، توده مردم، اغلا، عموم مردم وقتی وارد کار بازار کشاورزی یا دامداری یا صنعت میشه که برای عملیات استشهادی نمیاد، که همچین وظیفه هم نداره، دنبال لقمه نون حلال معقولی است با یک سود معقول و مشروع. اگر یکی دیگه از، حالا روایت چی میخونم ببینیم چه روایت عجیبیه راجع به نوع نگاه به آب، خاک، هوا، حیوانات در دامداری، کشاورزی، عقل ابزاری، اینا ببینیم چقدر تاکید شده روی جزئیات، اصل کار، اصالت کار، مبارزه با مفتخوری، مبارزه با راحت طلبی. روایت داریم میفرماد اگر هیچ نیازی به کار ندارید باز باید کار کنید، چون تو نیاز اقتصادی به کار نداری اما نیاز انسانی به کار داری، و بعد کار تو به درد دیگران باید بخوره، مشکلات اقتصادی دیگران هم باید حل کنه. یک ترکیبی از اینا که نیروهای جوان این کشور که اکثرشون متاسفانه برای تولید کنندگی آموزش نمیبینن، الان این همه تحصیلات رفته بالا، دختر و پسر روستایی ما باسواد شدن. خب رفته مدارک مختلف تو علوم انسانی تو جاهای مختلف اینا گرفتن، از دهش روستاش پاشده رفته شهر و شهرستان و بعد رفته تهران و اینور و اوور، مدرکش میگیره بعد برمیگرده به روستاش میمونه، اصلا نمیتونه دیگه تو روستاش بمونه، اصلا طرز فکرش، روحیاتش، برنامه ها، چیزایی که دیده، کارهایی که شده، اینا دیگه نمیتونه با او سبک زندگی، نمیتونه با یک جوان روستایی ازدواج بکنه دیگه. او پسر روستایی که رفته بر نمیگرده با این دختر، یا او دختری که رفته با این پسر، اینا ازدواج نمیکنن معمولا، ازدواج هم بکنن زود مشکلاتی گاهی پیش میاد و اینا. اینا مجموع اینا، تحصیلاتشون، مدرکشون، کار کشاورزی، کار دامداری، فرهنگ جهادی، اینا همه مسئله ازدواج، طلاق، مواد مخدر، همه اینا توی یک پروژه باید دیده بشه که چه آموزشی بدی چه اتفاقی میفته، چه جوری آموزش بدی چه اتفاقی. این قانونی که شما نوشتی توی سیستم مثلا برای دامداری یا کشاورزی، تا نوک دماغ تو دیدی، دو تا کوچه او طرفتر نمیبینی این قانون چه آثاری داره. تو خواب قانون نوشتن، تو خواب مدیریت کردن، تو اتاق دربسته، اینا یکی از علائم مدیریت غیر جهادیه که کسی تو دانشگاه مدرک بگیره بعدم تو اتاق در ببنده بشینه قانون و برنامه بنویسه برای او کشاورز روستایی که داره زیر آفتاب کار میکنه و اون میفهمه چه مشکلاتی داره و تو نمیفهمی او چه مشکلاتی داره. قانون مینویسی کدام زمینها زراعتی، کدام زمینها تجاری، کدام زمینها فلان، ولی نمیدونی که بر چه اساسی بیرون داره چه اتفاقی میفته. رشته تحصیلی تو دانشگاه، تو مدرسه تعریف میکنی، یه چیزای آموزش میدی که اصلا این به درده نمیخوره. روز تاکسی نشستم، شوفر تاکسی میگه آقا من 3 لیسانس دارم، یک لیسانس علوم سیاسی، یک نمیدونم فوق لیسانس، نمیدونم چی، یکی چی روانشناسی فلان، اینا نمیدونم اینا به چه درد جامعه من میخوره، نمیدونم من به چه درد جامعه میخورم، نه اینا به درد من میخوره، نه زندگیم تأمین میشه، نه مشکلی از جامعه حل میشه. بعد منم که تقصیر ندارم، من دیپلم گرفتم باید برم دانشگاه دیگه. اینا سیستم شما این که میگین به ما برین توی رشته ها، من چه میدونم چیه، بابام تو روستا داره بیل میزنه، زحمت کشی میکنه، پول دانشگاه منو در میاره، دانشگاه آزاد و نمیدونم اجاره خونم و هزار جور مشکلات و اینا، 6 سال 7 سال 8 سال تو غربت، گرفتاری ها، اوج جوانی، غریزه جنسی، تنهایی، کار، نیاز به پول، بعد از 6 7 سال که تازه نتیجه میگیری آخرش میبینی هیچ چیز نیست، فقط بهت دارن آقای مهندس، آقای نمیدونم فلان. خب چه درد من میخوره آقای مهندس و خانم دکتر چیه؟ من باید بتونم کار کنم، زندگیم تامین بشه، تعادل زندگی هم حفظ بشه. یه مرتبه میبینید فرهنگ و اخلاق جنسی تغییر میکنه، فرهنگ و اخلاق مدیریتی اقتصادی تغییر میکنه، داده ها و ستانده ها با هم تناسب نداره، یک لحاف چلتکه درست میکنی، اخلاقش به یک سمت بره، صنعتش به یک سمت بره، رسانه به یک سمت بره، تعلیم تربیت به یک سمت، حوزه یک برای خودش کار میکنه، سرش طولا که خودش، اینا برای خودشون کار میکنن، تو دانشگاه برای خودش مدرک میده، اون کارخونه برای خودش داره. خب اینا چیزاییست که البته نمیخوام بگم اینقدر وضع بده، ولی خیلی جاها هم خوبه، اصلاحاتی هم شده، ولی مدیریت جهادی یعنی از جمله اون عقلانیت جامعی که بتونه هر 3-4 بود رو با هم ببینه. یعنی وقتی یک تولید کار یا کشاورزی میشه بفهمه این نسبتش با عدالت اجتماعی چیه، نسبتش با اخلاق عمومی چیه، نسبتش با تولید و اشتغال چیه، نسبتش با ازدواج و طلاق چیه، نسبتش با مواد مخدر و اعتیاد تو فلان منطقه چیه. همه اینا به هم مربوطه. ممکنه یک مدیر جهاد سازندگی خودش توجه نداشته باشه که یک تصمیمی که میگیرم من، یا استاندار یا شهردار یا وزیر یا وکیلی که قانون مینویسه، خودش توجه نداشته باشه این قانونی که الان داری مینویسی، این طرز مدیریت، این نحوه توزیع ثروت، این نوع نظارت، مستقیم تو نمیفهمی چه ارتباطی داره، ولی با دو تا واسطه میبینی تو ازدواج و طلاق دخالت داره، تو بالا بردن طلاق و پایین آوردن ازدواج. این تصمیم تو با اینکه یک تصمیم بانکی بوده، یک تصمیم تو حوزه گمرکه یا بانکه، اصلا تو ذهنت نیست که این تأثیری داره رو مسئله ازدواج و طلاق، تو که نمیفهمی که، چون تو اتاق دربسته داری حرف میزنی. ولی بیرون این قانون، یک روابط علی وجود داره، این قانون یعنی الف نتیجه میدهد به، به نتیجه میدهد جیم، جیم میشه دال، و دال منشأ این میشه که طلاق زیاد بشه. چرا؟ به خودش هم نفرین میکنه همین فرد که خدا لعنت کنه اینایی که نمیدونم باعث میشن طلاق چی بشه یا فلان. خب بابا اینا همه به هم مربوطه، اینا شبکه‌ایه، رو کاغذ علم سیاست، علم اقتصاد، علم تعلیم تربیت اینا از هم جدایه، تو عالم بیرون تو جامعه واقعی اینا همه یه چیزه، هیچ کدوم از هم جدا نیست. یک منشوره از این طرفش نگاه میکنی، اقتصاد از همون طرف نگاه میکنی، تعلیم تربیت و اخلاقه. اصلاح بروکراسی بعضی خیال میکنن مسئله اداری و اینا تشریفات، درستش کردی نکردی هم حالا دنیا داره میگذره. کسی اگه توجه نداشته باشه نوع مدیریت کادرها، نوع بروکراسی توی تشکیلات میتونه کمک کنه که رشوه زیاد بشه، میتونه کمک کنه رشوه کم بشه. اگه کسی اینو نفهمه که دیگه چی رو فهمیده؟ ما بروکراسی رشوه‌زا داریم، بروکراسی ضد رشوه داریم. قوانینی که کمک میکنه به احتکار، قوانینی که مانع احتکار بشه. دیدن این ارتباطات با هم دیگه کار بسیار مهمیه. وقت تو روایت میفرماد که اگر یک کسی با یک تصمیمش یک فرد یا یک خانواده رو به لحاظ اقتصادی اجتماعی احیا کرد، یعنی یک بیکار رو صاحب کار کنه، حالا روایت چه عرض میکنم، این پیش خداوند از چقدر نماز و چقدر روزه و اینا پیش خدا پاداشش بیشتره. کسی که یک نفر رو به قتل معنوی روحانی برسانه، نه فقط قتل جسمانی، یعنی یک کاری بکنه قتل روحانی و معنوی، تو روایات این من قتل نفسا هر کس یک نفر بیگناه رو بکشه انگار هفت کل بشریت 7 میلیارد رو کشته. امام حسین سلام الله علیه در ذیل این آیه فرمودن این مربوط به قتل جسم فقط نیست که از اون مهمتر قتل روحی مردمه. مثلا اگر یک نوع مدیریت یا یک نوع قانونی یا یک نوع فرهنگ سازی تو جامعه باعث بشه که یک نفر یک خانواده مایوس بشه، یه به خودش بگه ما که هر کار میکنم نمیشه، همش به بنبسته، این قتله، این قتل نفسه، قتل خانواده است. اینا که میگم همه روایت ها، مایوس کردن افراد یا فردی، ناامید کردنشون، ضایع کردن حقوقشون، همین که اصلا احساس کنه من کاری نیستم و هیچ کار نمیتونم بکنم، یأس همینه دیگه. تو روایت میگه یأس از جنود شیطانه. هر کس با هر نوع برنامه و مدیریتی ایجاد یأس اقتصادی، یأس سیاسی، یأس اجتماعی، یأس فرهنگی توی خانواده ها و جامعه بکنه که آقا ما دیگه از بین رفتیم، ما دیگه خراب شدیم، ما فاسد شدیم، ما بدبخت شدیم، ما دیگه درست نمیشیم، حالا یا با زبان یا با مدیریت، نوع مدیریت عملی، نوع قوانین، امام علیه السلام فرمودن این قاتله. چون وقتی میدونید وقتی یأس آمد، افسردگی میاد، تنبلی میاد، بی اراده ای میاد و اینا هزار جور گناه و کثافت کاری درست میشه. یا مثلا تو روایت میفرمان بیکاری گناه و منشأ گناهه. اگر یک به خصوص جوانی بیکار بمونه، حتی نیاز اقتصادی نداره ها، سیره، ولی بیکار بمونه، این بستر فساده. تو روایت ما مؤکد میگن هیچ کس نباید تو جامعه اسلامی بیکار و مفخور باشه، همینجوری راه بر دور خودش ندونه چی کار بکنه، همه باید کار کنن، کار خونه، کار بیرون، کار علمی، کار اقتصادی، کار کشاورزی، کار اجتماعی، کار تربیتی. اصالت کار یک قانون اسلامی است. روایت میفرماد که اگر سیر شدید 100% هیچ نیازی به کار ندارید، وظیفه شرعی شما باز هم کاره. این نکته که میخواستم در مقدمه بگم ازش صرف نظر میکنم، 4-5 تا تئوری تو حوزه مدیریت اقتصادیه که چگونه جهادی باشد در این عقل ابزاری. 4-5 تا تئوری اقتصاد اسلامی رو با تئوری های سکولار میخواستم مقایسه بکنم، یه رو 20 دقیقه این وقت میگیره. من از این صرف نظر میکنم، صلوات بفرستید، من برم سراغ روایات. یه وقت عرض کردم به نظرم تو همین جمع دوستان بود پارسال کی بود، گفتم که یه وقت ما داشتیم راجع به مدیریت های نمیدونم غربی سکولار سرمایه‌داری اینا حرف می‌زدیم، بحث می‌کردیم و از مدیریت اسلامی رفتم. یه بنده خدای فکر کرد من میگم که سیستم های اداری ما الان 100% اسلامیه، سیستم های اداری غرب هم 100% ضد اسلامیه، دارم دفاع از این وضعیت اینا میکنم. و اومد گفت بهم که آقا جان من خرج خودت و خانوادت میدم، یه 3-4 سال بیای کشوری که من دارم زندگی میکنم، کشور غربی سکولار، بیا اینجا زندگی بکن تا بعد ببینی ادارات اینا با کسی که میخواد تولید اقتصادی کنه، تولید کشاورزی، صنعتی، دامداری، ببینی اینا چجوری رفتار میکنن. اینا رو ببین 4 سال خرج تو و خانوادت با من، بعد بی زحمت صحبت کنه اینا. بعد میگم من تو ایران خودم و چندین نفر دیگه با صادقانه آمدیم پولمون رو گذاشتیم که واقعا تولید کنیم. از چپ و راست ما رو میزنن، بعضی ها غیر عمدی، بعضی هم عمدی.
اصلا میزنن به قصد کشت. بعد گفتش که یک جایی که من هستم به محضی که میفهمن من میخوام سرمایه بیارم، سرمایه رو میخوام بیارم تو کار و بهشون میگم من میخوام میرم تو کار تولید وارد کنم، میخوام مثلا در تولید دام، تولید تخم مرغ، کشاورزی صنعتی وارد کنم، میگم من تو ایران نگذاشتن نفس بکشم، همین بروکراسی و اداره بازی و کاغذ بازی و اینو ببین و اونو ببین و این وسط آدمای سالمشون به وظیفه قانونیشون عمل میکنن دیگه کار ندارن، چه بلایی سر تو میاد. آدمای ناسالمشون هم که خب باج میخوان. گفت من نمیگم اینا سالمن، من نمیگم اینا سالمن، اینا هر جا دستشون برسه زورشون برسه همه کار باید میکنن، ولی یک نکته هست، سیستم تعریف شده. خیلی این حرفش واقعا منو شرمنده کرد. گفت من وارد اداره شدم از اول با لبخند آمدن به استقبال من، با منو مثل خود منو به چشم خود من به چشم یک سرمایه نگاه میکنن، نه به چشم یک که مثلا آمدی چیکار کردی، مثل که آدم ارباب با نوکرش حرف میزنه تو اداره های ما اینجوریه. ایشون میگفت من تو اداره های نهادهای ایران میرم میخوام سرمایه بذارم، به چشم نوکر بهم نگاه میکنن، بعد هم من باید ناز منت بکشم، این ناز میاره برای من. خب اینجا اینا منت میکشن من ناز میارم، کدومش اسلامیه؟ گفتم همون او اسلامیه. بعد میگفت وارد اداره شدم بالا سر مدیر نوشته، تو او جایی که من رفتم بالا سرش نوشته بود که حد اکثر زمانی که ای با شما میتونه شما رو معطل کنه 15 دقیقه است، اگر بیش از 15 دقیقه شما رو معطل کرد با این شماره تماس بگیر. حالا اینا نمونه هایی، ببینید اینا وقت ببینید روایات ما چی میفرماد. امام صادق علیه السلام راجع به هر کاری، از جمله ازشون پرسیدن راجع به کار صنعتی، تولید صنعتی، امام فرمودن که کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال یجتلب به المکسب. اولا اصلی که سود بخوای از کارت، سود مشروع معقول، یک اصل اسلامی است. ما توقع نداریم که مردم به قصد به عملیات استشهادی بیان تو بازار، بگه آقا تو مؤمنی نمازخونی ها بالاخره بپذیر، ریسک کن. بله ایثارگر این کارو میکنه، ولی اسلام روال اقتصاد اسلامی نخواسته مردم با رو سود منفی یعنی رو ضرر برنامه‌ریزی کنن بیان، رو سود مشروع، حد اقل سود هم حتی نه، یه حد متوسط سود مشروع. بله گفتن حد اکثر سود و سود نامشروع نباشه، این تفاوت بازار اسلامی و غیر اسلامیه. تو روایت میگه که بازار اسلامی سه تا خصوصیت داره: قسم نمیخورن، دروغ نمیگن، چونه نمیزنن. خب این یک بخشش با اخلاق درست میشه، با فرهنگ سازی و اخلاق، چون دقیقا مشخصات همین بازارهای ماه. قسم گفت امام فرمود علیه السلام سوگند نمیخورن تو بازار شیعه اسلامی، قسم نمیخورن، دروغ کسی به کسی نمیگه، چونه هم نمیزنن، چون وقتی که راست میگن و قسم هم نمیخورن دیگه جای چونه زنی نیست دیگه، چون اگه چونه بزنی معنیش اینه که یا ضرر کن یا دروغ میگی. خب حالا سوال، یک بخش اینا با تربیت درست میشه، فرهنگ سازی البته خیلی مهمه، ولی قبول دارید یه بخش مهمش هم مدیریت، نوع قانونگذاری، نوع نظارت بر بازار، نوع قیمتگذاری ها، اینا هم هست، اینا هم دخالت داره، اینا هم باید باشه تا کمک کنه تو بازار آدمای متوسط دیگه کمتر دروغ بگن، اقلا کمتر قسم بخورن. یک بخشش تربیت معنویه، یک بخشش نوع قانونگذاری، نوع مدیریت بازار، نوع واردات و صادرات، نوع تکانهای شدید قیمت، واسطه‌گری و دلالیه. اینا هم تأثیر داره که یک کسی مجبور بشه برای که ضرر نکنه قسم بخوره، قسم دروغ هم بخوره. بله به یک مؤمن مجاهد فی سبیل الله میگن که آقا تو اگه ضرر هم داری میکنی قسم دروغ نخور. خیلی خوب، اون میگه بله. اینا چند درصد مؤمنین هم؟ چند درصد هم؟ یک اقلیتی هم دیگه. اکثر مؤمنین همین مؤمن معمولی های ماهای مهممون که از همین گناه معمولی های هر روز میکنیم، نماز معمولی هم میخونیم. تعبیر قرآن فرمود که عمل صالح میکنن و مخلوطش هم یه مقداری هم از او برم قاطی پاتی. ما ها اینجوری هم دیگه معمولا. خب اون مردم اینن، باید برای مردم معمولی شما برنامه بریزی که این با قانون و نوع مدیریت و واردات و صادرات و قیمت گذاری و اینا مجبور نشه چی کنه. شما که نمیتونه کسی رو مجبور کنی به ضرر دادن. خب اگر به طور طبیعی عمل کنه ضرر بده، یا آدم معمولی قسم دروغ هم میخوره. وقتی بیاد تو یک اداره نفهمه که با کی چقدر باید زمان بگذاره، نمیفهمه این الان پشت این میزه این با این چی باید بده چی باید بگیره، شفاف قانونی در تایم مشخص. وقتی اینو نفهمه این با خودش میگه که سوء ظن پیدا میکنه، چون یکی از خصوصیات دیگه هم فرمودن در روایت اسلامی بازار اسلامی حسن ظن نه همه به همه نه سوء ظن. خب یکیش بخشش اخلاقه، یه وقت وقتی قانون شفاف نیست، مدیریت درست صورت نمیگیره، بازار سوء ظن باز میشه. یعنی طرف میاد تو اداره میبینه او یارو به جای بنده خدایی که پشت میزه جواب داره میده، مثلا میگه میخوام کشاورزی دامداری کار صنعتی را بنازم، میخوام تو روستا فلان کارو بکنم، بعد میبینه این مسمس میکنه و خودش میگه ها این رشوه میخواد. خب اینم سوء ظنه، از کجا میگیره رشوه میخواد؟ بنده خدا شاید افتاد یک چای بخوره یا کار ضروری برش پیش اومده، تو ذهنش میاد این رشوه میخواد از من. یا از اون طرف برعکسش هم هست. امام صادق حالا گوش کن، فرمودن که در جامعه اسلامی، صنعتگری اسلامی، کارخانه داری اسلامی، تولید صنعت باید چند تا خصلت درش باشه، این میشه اسلامی اگر نه غیر اسلامی. یک، خواهش میکنم دقت کنید، هو یکون حاذقا به عمله، مهارت اقتصادی و صنعتی، مهارت شرط اولی که امام صادق علیه السلام میشمارن، مهارت صنعتی. یعنی کارخونه صنعتی، کار صنعتی، تولید صنعتی دارید میکنی، همون سر به هوا، غیر علمی، بی حساب کتاب، غیر بدون مهارت، نه این یعنی آموزش نیروی کار، یعنی آموزش نیروی کار در اون دوره که هنوز در دنیا جامعه صنعتی نیست، صنایع تازه، صنایع دستی و محدوده، امام صادق داره فرهنگ اقتصاد صنعتی رو داره آموزش میده. این میشه کارخانه شیعی اسلامی، نظام مدیریت صنعتی اسلامی. اصل اول مهارت و تخصص در کار، آموزش صحیح نیروی کار، چه کار کنی ضرر کمتر، سود بیشتر، جنس سالمتر، اقتصاد کارآمدتر، مشتری بتونه بهت اعتماد کنه، که وقتی برچسب کارخانه تو خورد دیگه با اعتماد بخره جنست، بگه این نه کلاه منو برداشته، نه گرون فروشی میکنه، نه جنس آشغال داره به من میده، این مدیریتش ماهره، نیروی کارش هم ماهره. کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال، مضطر فهمیدن مضطر یعنی چاره جز این نیست، یعنی اینا قطعیات محکمات کار صنعتی در فرهنگ اسلامی شیعی، مهارت و تخصص در کار. دو، مؤدیان للامانت فی، امانت داری. امانت همین چیزیه که امروز تو دنیا باعث میشه کارخانه های بزرگ ثروتمند بشن، کارخانه های ضعیف ورشکست بشن. امانت، امانت در چی؟ امانت در محصول، این اولیش. یعنی مطمئن باشی ماشینی که من به تو تحویل میدم، قطعه‌ای که به تحویل میدم، این حد اکثر مهارت تخصص فنی درش رعایت شده و قش هم نزدم توش، ولذا وقتی یک قیمتی بهت میگم این قیمت واقعیشه، کلاتو نمیخوام بردارم دیگه، چونه نزن، بحث نکن. امانت، امانت داری در پول، امانت در کالا، امانت در کار، اینا سه شرط مهمه اقتصاد صنعتی است از منظر مدیریت جهادی اسلامی. خصلت سوم، اینم دقت کنید، واقعا فرهنگ کار، مستمیلا لمن استعمله، رابطه انسانی بین کارگر و کارفرما، رابطه عاطفی و اخلاقی بین مدیر و کارمندش، این ترجمه روایت امام صادق. مدیریت جهادی، ولی یه بخش یعنی تلاش جهادی، من تو اتاقم زیر سایه نمیشینم زیر کولر تصمیم بگیرم برای اقتصاد و کشاورزی و دامداری و اینا، بابا پاشو را بخور تو بیابون. همونطور که گفتن مدیریت زمان جنگ، اگه قرار بود تو قرارگاه زیر کولر قرارگاه تو اهواز بشینی به بسیجی و اینا دستور بده که برادران حمله کنید یا زهرا، اون هم میگفت یا زینب، از او بر برمیگشت. اینجوری نبود که این برونسی و نمیدونم بقیه اینا میامد جلوتر از ما، بچهای ما وقتی نیروی بسیجی هم تازه میترسید میخواست بره عقب، او میده جلوتر وایستاده. جهادی که شما خودتون جهادی، این شما هم دیدین اینو تو دهه اول، اینا اینجوری عمل شد. الان هم موج قویی تو دانشجوها و طلبای ما با هم و عشق و علاقه که فقط تابستونا برنامه‌ریزی میشه، این خودش باید نهادسازی بشه، این میتونه کشور نجات بده. یکی تلاش جهادی یعنی زیر آفتاب خط مقدم کنار عمله روزمزد، ببینی همونجا تو صحنه چی میگذره، نه تو قرارگاه بشینی بگی که من به نظرم اینجوری عملی. یکی از عملیات ها بود، یک جایی یک بنده خدای نقشه رو گذاشته بود، خط زمان عملیات رمضان، خط چوبش گذاشت روی چیز نقشه، اینجوری کرد گفت برادرها اینجوری میریم، بعد اینجوری، بعد اینجوری میریم فلان. یکی از بچه‌ها یعقوب حبوجا خودش گشت شناسایی از دو سه ماه نه گفت این جوری که بردی خیلی بردی جلو، چون با چوب اینجوری که کردی مثلا 3 سانت بود ولی اونجا 3-4 کیلومتره که هر 100 مترش مانع. این خطکش یکم با احتیاط ببر جلو، چون تو خودت اونجا. بعد خود ایشون خب اون نیروی عملیاتی بود، این نیروی قرارگاهی بود، این تو ستاد رو نقشه کالک و اینا نگاه میکرد، او این خودش تو خط بود، گوی این خطکشه رو خیلی بردی جلو، بزحمت یکم با احتیاط ببر، چون اینجا ما هر 100 قدم باید 100 تا شهید بدیم تا بریم جلو. خب اینا دو نوع مدیریت هم همینطوره. تو باید بفهمی تو کارخونه چه خبره بین کارگر و کارفرما، تو همین روستایی که این آقا میگه چه خبره اونجا. اصلا توی روایت داریم، این روایت هم خیلی مهم از جمله تو بحث اقتصاد، امام میفرمان که اگر میخواید کارتون به لحاظ دنیوی و اخروی موفق بشه خودتون رو جای طرف بذارید. مدیر باید خودش رو بگذاره جای این جوان روستایی که میخواد از صفر شروع بکنه. ببینی اگه جای او باشی با چه مشکلاتی برمیخوری. تو اتاق نشین با تخیل حرف بزن. این درست مثل یک لوله کشیه که ممکنه 10 جاش نشتی داشته باشه. باید بری از همون منبع تا نهایت این لوله رو سیر کنی ببینی کجاهاش شلاخ نشتی داره، کجاهاش نشتی داره، کجاهاش به قول مشهدی یا سلاخه. اون سلاخش رو باید درست کنی. از دور همینجوری بله روی نقشه زدیم لوله اینجا، فکر نکنم اینجا مشکل داشته باشه. این لوله تو نقشه که سالمه اینجوری، خب تو نقشه سالمه، اونجا مشکل داره. بله حضور در صحنه، تلاش جهادی، 1-2 عقلانیت ابزاری، مهارت دقیقی در کار، 3 اخلاق و معنویت. این تفاوت ما با تکنوکرات ها و بروکرات هاست، تفاوت کار جهادی. 4 عدالت. عدالت، یه بچه با استعداد شهرستانی باید بتونه از سرمایه ها و امکانات همونجور استفاده بکنه که یک تهران نشین متصل به بروکراسی و تکنوکراسی. این هم یعنی عدالت. این 4 قید مهمه. این سه تا، همین سه تا نکته که توی روایت امام صادق دوستان ملاحظه کردن، فرهنگ جهادی در مدیریت صنعت. از فقط اینا نیست، البته چیزای دیگه هم هست. فرمودن اینا، یه کسی ممکنه بگه آقا اینا که مفاهیم دینی نیست که، اینا که چیزه، اینا که مفاهیم عقلایی و تجربی و سود دنیویه. امام صادق میگن ما دنیا اون از آخرت جدا نیست. اگر میخوای اخروی باشد باید این ابعادم رعایت کنی. 1 آموزش صحیح کار، مدیریت و نیروی کار، مهارت و تخصص. 2 امانت در کار، خیانت نباید بشه. اگر گفتی تو این محصول اینقدر درصد از فلان عنصر، اینقدر از فلان، باید عیناً همونطور باشه. اگه دروغ بنویسی نوع ترکیب محصولت رو، دروغ بگی تو فاکتور و اون قراردادهایی که می‌نویسی، اگه به دروغ پشت جنس بنویسی، اینجوری خلاف امانته. امام صادق فرمود این صنعت اسلامی نیست. و 3 که توضیح می‌خواستم اینو بیشتر بدم، رابطه انسانی و عاطفی بین کارگر و کارفرما، بین مدیر و نیروی تخصصیش، بین ارباب رجوع با مدیریت‌ها، روابط انسانی و عاطفی. تعبیر امام صادق اینه: مستمیلن لمن استعمله. مستمیل یعنی تمایل و محبت عاطفی، یعنی رابطه مدیر با کارمند، ادارات حکومتی با مردم و کارگر و کارفرما، رابطه اینا رابطه خشک فقط اقتصادی و قانونی نباید باشد. مستمیل یعنی تمایل قلبی، یعنی رابطه انسانی، اخلاقی، عاطفی، یعنی روح برادری باید حاکم باشه تو همون کار صنعتی. حالا به شما بگم، اونایی که اصلا به آخرتم معتقد نیستن الان به این اصل رسیدن دیگه. شما میدونید یک تفاوت بین سرمایه‌داری ژاپنی با سرمایه‌داری غربی تو همین قضیه بود که وقتی که البته حرف رو می‌زدن، حالا که کل جهان سرمایه‌داری گرفتار 100 تا بحرانه، خودش هم نمیتونه سر پا نگه داره، ولی اگه یادتون باشه 30-40 سال پیش، 50 سال پیش، همه جا ژاپن شده بود ضرب المثل تلاش و سرعت و دقت و نظم و اینا. خب اینا همه هم بود واقعا. حالا الان اینا دیگه دارن ورشکست میشن، رسیدن آخر خط، ولی کن اون زمانی که بود این واقعیت بود. میگفتن تفاوت مدیریت ژاپنی با مدیریت سرمایه‌داری غربی اینه که اینجا کارگر و کارفرما، مدیر کارخونه و چیز، نیروهای کارش، دو تا رفیق و برادر بودن، یک عنوان یک خانواده حساب میشدن، عضو خانواده بودن. میدونین رسم بود اگه یک کارخونه‌ای داره اونجا ورشکست میشه، رئیس کارخونه اول برای تمام کارگراش باید کار پیدا میکرد، خودش کار پیدا میکرد از یک سال قبل که میخواد کارخونه رو ببنده، که مثلا من فرض کن 5000 تا کارگر دارم، اینا کجا برن؟ اینا کجا برن؟ اینا کار پیدا کن بعد اعلام ورشکستگی بکنه. این همون اخلاق اسلامیه. البته اونا به قصد آخرت کار نمیکنن و قصد هم دنیاش کرد، خب نون دنیاش هم میبردن. امام صادق میگن در کارخانه اسلامی نباید احساس کنه کارگر که من ابزاره، من با این دستبیل فرقی ندارم برای کارفرمام، فقط به من نگاه ابزاری داره، میخواد از من کار بکشه، کار خودش، سود خودش ببره، هر وقتم نخواست با اردنگی منو بنزه بیرون. براش مهم نیست که من ورشکست بشم نشم، بچه‌م معتاد بشه نشه، 4 تا دختر دارم میتونم اینا رو عروس کنم، یا هر 4 تاش تو خونم موندن نمیتونم عروس کنم، برای این کاری نداره که من اجاره خونه دارم یا ندارم، این میخواد سود کنه. این میشه سنت غیر اسلام. در اسلامیش میگه آقا کار رئیس کارخونه و کارگرش سر یه سفره بشینه. اینا که میگم روایت ها همش میفرماد رئیس کار و کارگر ساده سر یک سفره بنشینه، یه جور غذا بخورن. اگه برای خودت برنامه‌ریزی میکنی که تابستون کنار دریا بری، باید برای کارگرت هم کمک کنی، یک زمینه برای یک تفریح استراحت چیزی داشته باشه. نمیگم همه 100% مثل هم نمیشه، ولی کن امکان نگاه به این هم تعبیر دیگه. امام صادق فرمودن مدیریت جهادی، کار جهادی، رعایت مهارت، تخصص، دو امانت. امانت که اگه امانت نبود، میدونین دیگه کسی به کسی اعتماد نداره، و اگر تو اقتصاد اعتماد نباشه اقتصاد شکست میخوره. رکن اقتصاد اعتماده. اعتماد به وجود نمیاد مگر با امانت داری. این امانت هم فایده اخروی داره هم دنیوی. اونایی که آخرت قبول ندارن دنیویش عمل کردن سودش بردن. ما که میگیم آخرت قبول داریم، دنیا و آخرت هر دوش ببینیم اینجوری. و سوم رابطه عاطفی و انسانی و برادری بین اداره و ارباب رجوع، بین کارگر و کارفرما، بین مدیر و نیروش. در روایت دیگه هم فرمودن که یک نمونه دیگه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که ویلون لصناع امتی من الیوم وقت، وای بر صنعتگران امت من، اینا که تو کار صنعتی و تولید صنعتی هن، از چی؟ من الیوم وقت، یعنی از امروز و فردا کردن. این امروز و فردا کردن یعنی یک سیستم صنعتی و مدیریت، حالا کشاورزی، دامداری، صنعت فرق میکنه. پیامبر در مورد صنعت گفتن مدیریت تنبل، مدیریتی که هی امروز و فردا میکنه. فرمودن وای بر امت من از صنعتگرانی که زمان، ارزش زمان رو نمیفهمن. میگه حالا امروز نشد، خب حالا دو ماه دیگه درستش میکنیم، حالا وقت نشد فلان. پیامبر میگه زمان مهم باید باشه تو امت من، امت اسلام براش باید گذر ثانیه ها و دقیقه ها مهم باشه. زمان مهمه در کار صنعت و اقتصاد. اینم رکن دیگر مدیریت جهادی، دقت در سرعت عمل ضمن رعایت مهارت و امانت. خب ما تا حالا الان 4 تاشو عرض کردم در روایات دیگه، حالا نزدیک اذان 4 تا اصل که در مدیریت جهادی. حالا اینا بعضیا میگن آقا اون زمان صنعت نبوده، اینا مال کشاورزی و دامداریه. من مخصوصا روایاتی رو خوندم که اصلا مخصوص صنعته، اصلا کلمه صنعت و صنعتگر درش هست، چه برسه به دامداری و کشاورزی. پس مدیریت جهادی در حوزه دام، کشاورزی، صنعت و هر حوزه دیگری، 4 تا خصلتش رو عرض کردیم بر اساس روایات. 1 مهارت و آموزش، کیفیت فنی و علمی بودن کار و مدیریت، تخصص دقیق در او کار، تصمیم برای کشاورزی، برای آبیاری، برای محیط زیست، برای دامداری، برای کارخانه صنعتی میگیری، باید متخصص تو فن باشی، بفهمی واردات و صادرات چجوریه، چه تأثیری میگذاره، قیمتا چجوری باشه، چجوری نشه، تورم چه تأثیری داره، مسئله اشتغال و فلان. اصل دوم چی بود؟ گوش نمی خواب مسکین. نه، او 4 تا اصل زل اکولی رو نمیگم، تو همین روایتی که عرض کردم. اصل دوم امانت داری، جوری برنامه ریزی کنیم که کشاورزی، دامداری، صنعت ما و مدیریت های ما تک اصل پایگاهشون امانت باشه. امانت یعنی مردم امانت. میدونین که علامت امانت میدونین چیه؟ وقتی که مردم به شما، به ما اعتماد میکنن، این میشه امانت. اونا باید بگن که امانت داری شما یا نه. کسی نمیتونه بگه من خودم امانت دارم، شماها ولی نمیفهمین که من امانت دارم. اصلا تو امانت دار نیستی مگر وقتی همه بفهمن. چون علامت این که تو را امانت دار میدانن اینه که به تو اعتماد کنن، به قولت، به وعدت، به برنامه‌ای که می‌ریزی، وقتی میگی تا 2 سال دیگه این کاری میکنم که مثلا در این روستاها، در کشاورزی، در آبیاری، در دامداری، در صنعت این شهر اینجوری بشه، این اولا با حساب کتاب حرف بزنی، همجور رو هوا حرف نزن با دقت و مهارت. ثانیا باید امانت دار باشی، باید کشاورز و روستایی و کارگر و مهندس و این جوانایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن سرگردان، اینا همه باید بفهمن روی قانونت، برنامت، سخنرانیت، حرفت حساب بکنن یا نکنن. قوانین متناقض جلوی پای مردم نگذاری. یه قانونت میگه برو، قانون بعدی میگه نرو. یه قانون میگه بفرما، یه قانون دیگه میگه حالا که فرمودی چند ماه بعد میگه غلط کردی اومدی. خب اینا تناقضای ساختارها و مدیریت ها. سوم، علاقمندی، رابطه انسانی و عاطفی، دوستی، برادری بین دو طرف. هیچ کدوم نباید احساس کنن که ای داره از من سواری میگیره، داره منو استثمار میکنه. چنان که کارفرما هم نباید احساس کنه که این کارگر داره کلاه منو برمی‌داره، من دارم بهت پول میدم برای این کار، خب چرا کارتو درست انجام نمیدی؟ دو طرفه، رابطه عاطفی. تعبیر بعدی از رسول خدا، چهارمین شرط چی بود؟ سرعت عمل و دقت، که تو همون مهارت بود. سرعت کاری که میتونی همین امروز انجام بدی، مشکل یک دامدار و کشاورز اینا رو حل کنی، همین امروز باید انجام بدی، فردا نباید انجام بدی. یک روایتی از امیرالمومنین دیدم، فرمودن کسی که امروز کاری رو باید انجام بده و بگه صبح، میتونه بگه عصر، و امروز میتونه بگه فردا، این آدم بی تقوای مسلمان نیست اصلا. مشکل یک کسی رو میتونی حل بکنی و نکنی، یعنی امیرالمومنین میفهمن تو دینش مشکله، ولو که عبادات مذهبی رو انجام بده. وای بر من، میخوام پیشنهاد کنم این روایت پیامبر رو سردر کارخونه ها و این اداره های مربوطه به صنعت بنویسن. کوتاه هم هست: ویل لصناع امتی من الیوم و قد. وای بر صنعتگران، مدیریت صنعتی، قانونگذاران صنعت و خود صنعتگران، کارفرما و کارگر. وای بر جامعه صنعتی ما، امت من، از امروز و فردا کردن. سریع نجنبی او کار رو، به دقت و به موقع انجام ندی و مشکل رو حل نکنی. فقط راجع به همین احرا، چون بحث صنعت کردم، این راجع به اهمیت صنعت هم عرض بکنم. یکی هم مسئله جنس مخلوط به مردم ندادن تو حوزه صنعت، که به همون بحث امانتداری مربوط میشه، ولی این دقت در مستاقه. این روایت هم اینات بفهمید، میگن آرد، میگن روایت اینه: آرد فروشی آمد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که آرد فروش مسلمونی یا غیر مسلمونی؟ گفت من مسلمونم، ولی دیگه آرد فروش اسلامی و غیر اسلامی چیه؟ آرد فروشی هم مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ فرمودن بله داره. گفت چطور؟ حالا در مورد آرد گفتن، ولی در مورد همه چیز صدق میکنه. فرمودن که یعنی توی کار صنعت، مدیریت، همه کار، واردات، صادرات، تجارت، ایاک والغش. فرمودن ما یه خط قرمز داریم تو آرد فروشی اسلامی یا هر تجارت اسلامی، این خط قرمز ماست. پا تو اون ور این خط بگذاری، تو آرد فروش مسلمان دیگه نیستی، تاجر مسلمان نیستی. یک خط قرمز غش هست، قاطی کردن محصولات و کلاه طرف رو برداشتن، جنس آشغال رو به اسم جنس خوب دادن. میگی تاریخش اینه، جنس مال یک تاریخی دیگه ای بهش میدی، بهش میگه این از این پارچه، از این نخ درست شده، ولی از نخ دیگه ای درست شده. همه اینا که تو هم میگه این گوسفند مال فلان مدل، سنش اینقدر، هر شود این مواد رو مصرف کردی، در حالی که این کار نکردی. میگی ما برای بهداشت گوسفندای شما این کار رو میکنیم، در حالی که نمیخوای بکنی. حتی روایت دیدیم که در روایت از پیامبر نقل شده، فرمودن که حتی به حیوان حق نداری دروغ بگی. روایت داریم به حیوان دروغ بگی جهنمی. گفتم مگه به حیوان دروغ میگن؟ فرمودن اگه علف جلوی دهن حیوان بگیری، مثلا میخوای از طویله بکشیش بیرون، علوفه میگیری جلوش که ای بیاد بیرون، بعد برنامه اینه که بهش ندی. پیامبر فرمودن خائنی، خائنی و روز قیامت بازخواست خواهی شد، تجاوز کردی به حق این حیوان، چون این حیوان به تو اعتماد کرد. تو وقتی جلوش علف میگیری، داری بهش وعده میدی و او فهمید که تو بهش وعده دادی و به تو اعتماد کرد، آمد بیرون و بهش ندادی. پیامبر فرمود مسلمان نیست، روز قیامت من شفاعت نمی‌کنم. کسی که جلوی حیوان علف بگیره و بهش نده، یعنی به حیوان دروغ بگه، پیامبر فرمود مشمول شفاعت ما نیست. حالا چه برسه به انسان؟ فرمودن خط قرمز ما در تجارت و صنعت و تولید ثروت در دامداری، کشاورزی، صنعت، خط قرمز ما اینه: یک، غش، مخلوط نکردن اجناس و کالاها و کلاه خریدار رو برنداشتن. هر کس بفریبد انسانی رو در معامله ولو طرفش مسلمان نباشه. فرمودن خط قرمز ما در تجارت و صنعت، در کشاورزی، دامداری، هر چیزی. بعد فرمودن حتی این لازم نیست طرفت مسلمان، اگر غیر مسلمانه، چون بعضی میگه که آقا حالا یک جنسی رو به خارجی ها غالب بکنیم اب نداره. میفرماد خارجی داخلی نداره، خارجی داخلی نداره. اگر جنسی از دست مسلمانی به دست کسی ولو غیر مسلمان میرسه، این جنس باید سالم و درست باشه. حالا شما همین انضباطی که فرمودن، وجدان کاری و انضباط اقتصادی، دروغ تو کار، برچسب الکی رو جنس زدن، قش کرده، قش در معامله. امام صادق فرمودن که هر نوع تجارت و صنعت و تولید ثروتی و توزیع ثروت، معامله و تجارت، ولو با غیر مسلمان، با خارجی، اگر درش خیانت باشه و داری فریب میدی کسی را، این تجارت اسلامی نیست. و فرمودن کسی که انسانی را فریب بده در صنعت و اقتصاد و تجارت، در مالش فریب خواهد خورد. تو همون چاهی که برای دیگران میکنی، تو همون چاه خواهی افتاد، دیگران هم همون کارو با تو خواهند کرد. بعد یه مرتبه میبینی کل جامعه رو گند زدی، تو توی رشته صنف خودت میگی من تو صنف خودم کلاه سه نفر رو برمی‌دارم، بعد فکر میکنی تمام شد. امام میفرماد اولا آخرتت گیره و ایمانت در خطره، ثانیا تو کل بازار رو به گند زدی، برای که تو داری به بقیه تعلیم میدی، تشویقشون میکنی ببینین اینجوری عمل کنین. بعد فرمودن نتیجهش اینه، اولا کاری که با دیگران کردی با خودت خواهند کرد. این کم، این سریع ترین نتیجه ای که خواهی گرفت. یعنی تو کل جامعه تصاعدی کلاهبرداری میره بالا، جنس قلابی به هم دادن. فان من غش غش فی ماله فان لم یکن له مال غش فی اهله. این با جالب تره. فرمودن اگرم تو کار اقتصاد بگی بعدش دیگه کلا تجارت رو تعطیل کنی و بری دنبال یک کار دیگه ای، بازم دامنت رو خواهد گرفت، چون تو کلاه انسان‌ها رو برداشتی. اگر تو اقتصاد کلاهتو برندارن، بعد تو خانوادت کلاهتو برمی‌دارن، داماد پیدا میشه برات که کلاهتو برمی‌داره، عروسی برات پیدا میشه که وقتی داری حرف میزنین با هم یه چیزایی میگن، بعد که میری میبینی یه چیز دیگه‌ایه. اینم قش دیگه، قش در ازدواج، قش در نکاح. فرمود این بلا رو سر بقیه در بیارید، بدونید تسلسلی کل بازار و اقتصادتون آلوده میشه به این مسئله. همه به هم دروغ میگین و کسی به کسی اعتماد نمیکنه و قسم دروغ میخورین. تو مالم نباشی، تو زندگی شخصی و خانوادگی این بلا یه جوری دیگه سرت میاد. اینا چهار تا روایت از هزاران روایت تو این باب که این بحث سبک زندگی و سبک مدیریت، مدیریت جهادی ایناست. اینو خواستم عرض کنم، مدیریت جهادی، اخلاص و فداکاری و تلاش جهادی و زیر آفتاب کنار، تو خط مقدم تولید کنار او، تولید کننده جز بودن و فهمیدن مشکلات او یه بعدشه، یه بعدش اخلاق و معنویت تقوای برای خدا بودنه، یه بعدش عدالت اجتماعی و رعایت حقوق متقابله. حقوق کارفرما رو ببین، حقوق کارگرم ببین، حقوق ارباب رجولم ببین. تو روایت میفرماد اگر اینکه فرمودن پیامبر امروز و فردا نکنید، روایت داره اگر برای رفع حاجت و رفع نیاز یک ارباب رجوع مردم یه مشکلشون رو میتونی حل کنی نکنی، چه عذابی خواهید شد. از اون طرف داره که اینا برای مدیریت جهادی تشویق خوبیه، میگن که اگر مشکل یک خانواده رو، یک خانواده یه باغچه‌ای داره میخواد کمکش کنی، تو سمپاشی، تو نمیدونم چیزی اینا، فرمود اگر کسی مدیریتی مشکل یک خانواده رو حل کنه و اینا رو از ورشکستگی، از ضرر نجات بده، مثل یه که چقدر سال در مسجد الحرام بیاد، در مسجد الحرام اعتکاف کنه، روزها روزه و شبها تا صبح نماز شب بخونه. اینا یعنی همه این کارها جنبه عبادی داره و هیچ کدومش کوچک نباید شمرد. و السلام علیکم و رحمت الله.